أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شهید صدر اراده های متکلم رو سه جور اراده تصویر کردن: اراده استعمالی، اراده تفهیمی و اراده جدی. اراده استعمالی رو اراده کلام از اون جهتی که صالح برای دلالت بر معنا هست معنا کردن، که ما عرض کردیم این اراده در موارد بسیار اندکی از استعمالات وجود داره و به هیچ وجه مقوم استعمال نیست و این هیچ هم ربطی به وضع اینا هم نداره. توضیحش تو جلسه قبل گذشت. اراده ما، اراده استعمالی رو یک قسمی از اراده تفهیمی به معنی عام می‌دانیم. متکلم با کلام خودش یک معنایی رو که می‌خواد افاده کنه، گاهی اوقات لفظ رو قالب برای اون معنا قرار میده و گاهی اوقات قالب قرار نمیده. توضیح ذلك این که ما خیلی وقتا علاوه بر اون چیزی که مستعمل فی هست، متکلم قصد افهام مطالب دیگری رو هم داره. اون مطالب دیگری که قصد افهامش داره گاهی اوقات در عرض مستعمل فی هست، گاهی اوقات در طول مستعمل فی هست. گاهی اوقات یک کلام دو تا معنا داره. متکلم کلام رو در یک معنای بعید به کار میبره، ولی معنای قریب رو هم به نحوی از آنها به ذهن مخاطب اخطار میده و توجه به این مطلب هم داره، ولی خب یک معنای بعیدی رو اراده میکنه و اصلا توجه داره به این که اون معنای غریب رو اراده نکند ولی تفهیم بکند، یعنی استعمال نکند لفظ رو در او. من جمله از این موارد که لفظ اراده تفهیمی عرضی هست، موارد زشت و زیباست. صنعتی در بعدی داریم به نام صنعت زشت و زیبا که ابتدا کلام یک معنای زشتی پیدا میکنه ولی در ادامه کلام معنای زیبایی پیدا میکنه. خب این هم گاهی خود متکلم مثلا قرضش همین هست که این مفهوم زشت رو اول منتقل کنه، به ذهن مخاطب اختار بده، ولی میخواد بگه من لفظ رو در معنا استعمال نکردم. عرض کردم، مثال دادم، مثلا ای فضل تو خر، فضل تو خر، فضل تو خروار. کلمه خر رو اینجا به کار نبرده به عنوان یک کلمه مستقل، بلکه به عنوان قسمتی از جزئی از یک کلمه خروار به کار برده، ولی و نحوه کاربردش سعی میکنه که این معنا رو هم تفهیم کنه. خدا همشون رو رحمت کنه. مرحوم قصه رو دکتر مهدی محقق نقل میکنه. دکتر مهدی محقق میگه ما درس میخوندیم پیش مرحوم آسد کاظم عصار. خیلی هم از آسد کاظم عصار از جهت معنوی تعریف میکنه، میگه دائم الذکر بود. اگر میگفت یا درس میداد یا سوال جواب میداد، در غیر این چیزها دائم مشغول لبش به ذکر مترنم بود. بعد میگه که ما درس میخوندیم، درس خصوصی بود، پیشش میخوندیم. بعد از تعطیلات نوروز، درس که شروع شد، یک رفیقی داشتیم اهل شیراز. این رفیق دیر آمد، یه هفته دیر آمد و استاد پرسید کجا بودی؟ گفت شیراز بودم. مرحوم حافظ کاظم عطار گفت خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. این روی کلمه لش تکیه میکرد و که خلاصه این معتفیم بکنه که رفته دو لش بازه. میگفت شعر از اول تا آخر خوند با تکیه رو کلمه لش. خب این یک نوع لفظ رو میگه من شعر سعدی رو خوندم، حافظ رو خوندم، ولی چون در لابلای کلمه لش به کار رفته یک معنای دیگه ای رو هم به مخاطب تفهیم میکنم. عرض کنم خدمت شما، این به اصطلاح دلالت های تفهیمیه غیر استعمالی هست که در عرض دلالت تفهیمی استعمالی هست. یک دلالت های تفهیمیه طولیه هم ما داریم. ببینید یه تعبیری در معانی بیان داریم به نام کنایه. اصطلاح کنایه دو تا تفسیر شده. یه تفسیرش این مواردی مثلا زیدون کثیر الرماد که اشاره به میهمان نوازی طرف باشه، اون رو کنایه میگن، که در واقع مجاز کل جمله است. یک نوع مجاز کلمه داریم، این کلمه مثلا اسد رو ما در رجل شجاع به کار میبریم، یه موقع یه ترکیب رو در یک معنای به کار میبریم. زیدان کثیر الرماد در واقع ترکیب کثیر الرماد رو ما به معنای سخی به کار میبریم، به دلیل اینکه کثرت رماد ملازمه با مهمان نوازی و آشپزخانه، دائم آشپزخانه کار میکنه و در نتیجه خاکستر غذاش زیاد میشه و همثال اینها. ولی ما متکلم اراده معنای کثرت رماد نکرده، واقعا نمیخواد بگه مثلا آشپزخونش خاکستر خونش خیلی زیاده، نه، چون خاکستر خونه زیاد بودنش نوعا ملازمه داره با سخاوت شخص، لفظ این ترکیب رو در این معنا به کار میبره. از جهت جوهری خیلی تفاوت جدی با مجاز در کلمه نداره این معنای کنایه. ولی یه معنای دیگه ای بر تفسیر دیگه ای بر کنایه هست، اون اینه که متکلم لفظ رو در معنای خودش استعمال میکنه، حالا یا حقیقت یا مجاز، ولی غرضش اینه که از اون معنا عبور کنه به معنای دیگری. حالا من یه مثال برای شما بزنم. ببینید ما مثلا بچه خوابیده بهش میگیم بچه جون آفتاب داره میزنه. این آفتاب داره میزنه رو بچه داریم میگیم برای اینکه بهش بگیم بلندشو نماز تو بخون، یا اگر کاری موقع طول آفتاب داره بلندشون کاری که موقع طول آفتاب هست انجام بده. ما آفتاب داره میزنه رو در معنای خودش استعمال میکنیم واقعا، ولی غرضمون این نیست که صرفا اخبار بدیم که یک پدیده فضایی داره اینجا اتفاق میافتاده، در آفتاب داره میزنه، نه، غرض عبور کردن از این معنا به ملازمشه، یک تفهیم معنای ثانوی. در طول تفهیم معنای اولی معنای ثانوی رو بخواییم تفهیم کنیم که میگیم طولیه، یعنی این معنی اولی هم اراده میکنیم، در طول این معنی دوم رو اراده میکنیم. عرض کنم خدمت شما و به این شکل که این بحث کنایه این شکلیه که این غرض تفهیمی متکلم گاهی اوقات اوسع از اون معنای مستعملون فی هست، علاوه بر اون یه چیز دیگه میخواد، یعنی یک غرض تفهیمیه اولیه داره، یک غرض تفهیمیه نهایی داره. اون در واقع غرض تفهیمیه نهایی هست. اینجا یه اشاره به یه نکته رو عرض بکنم. یک اصطلاحی آقایون دارن به نام دلالت التزامی و اینکه آیا مثلا تو بحثای حجیت خبر مثلا دلالت التزامی تالا دلالت مطابقی هست نیست، اون بحثا رو مطرح میکنن. تو بحث مثبتات بحث میکنن که آیا دلالت های التزامیه اصول عملیه حجت هست حجت نیست. رابطه اون دلالت التزامی با مدلول تفهیمی نهایی یا ثانوی آیا اینا یکی هستن یا با هم دیگه فرق دارن؟ این مطلب متاسفانه تو کلمات آقایون که تو هر دو بحث هم در بحث تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقی هم در بحث مثبتات امارات اون مفهوم دلالت التزامی یه مقداری مندمجه و خدا رحمت کنه من شیصد من جو که یادم هست در هر دو بحث استدلالات ادله که میارن بعضی وقتا دلالت التزامی یه معناست بعضی وقتا معنای دیگه ای هست. دلالت التزامی گاهی اوقات به معنای آن چیزی هست که متکلم قصد تفهیم او رو دارد ولی در طول معنای مطابقی، معنای مطابقی رو قصد تفهیم داره به انگیز، حالا ممکنه اون دلالت یعنی علاوه بر اون معنای تفهیمی معنای دیگری رو هم متکلم اراده کرده، حالا اون معنای اولیه ممکنه هم معنای مطابقی براش مهم باشه هم معنای التزامی، هر دوش مهم باشه. اون جهتی که دو مثال قبلی زدم اون جهت خیلی مهم نیست که آیا اون مدلول استعمالی مقصود به ذاتش هست یا مقصود به ذات دلالت التزامی هست. نه ممکنه هم دلالت مطابقیش مقصود به ذات باشه هم دلالت التزامیش مقصود به ذات باشه. اون به هر حال گاهی اوقات اون مدلول التزامی مقصود تفهیمی متکلم هست. گاهی اوقات ما اینجور نیست، اون مدلول التزامی لوازم کلام ما هست ولی متکلم به اون لوازم ملتفت اصلا نیست یا منکر اصلا. در بحثی که میگن لوازم اقرار حجته از این سنخه اصلا مغر ممکنه لوازم کلامش هم ندونه ولی لوازم به عهدش گذاشته میشه، مثلا ملتفت هم نیست. اون لوازمی که در بحث اقرار مطرحه این هست وقتی کلام در اثبات معنای مطابقی خودش حجت شد مثبتاتش حجته، یه بخصوص در اقرار که خیلی واضحه که مثبتاتش حجته، مراد از مثبتات لوازمی هست که ملازمه دارد بین اون معنای مستعملون فیه، معنای تفهیم شده توسط متکلم، اون معنای دیگه، ولو متکلم مثلا منکر باشه. اون مطلب قبلی این هست که باید متکلم واقف باشه، عارف باشه، قبول داشته باشه و قصد تفهیمش هم داشته باشه. ببینید گاهی قد آقایون میگن که من اون تقسیم بندی که لازم بینه بالمعنی الاخص هست، بینه بالمعنی الاهم هست، غیر بینه هست، اون رو مطرح نکردم. از این به این شکل میخوام مطرح کنم، مدلول التزامی گاهی اوقات متکلم قصد تفهیمش رو دارد یا دارد. برای اینکه قصد تفهیمش رو داشته باشه، اولا باید علم به این ملازمه داشته باشه، ثانیا این علم باید بالفعل باشه، علمی که فعلا بهش التفات نداشته باشه، علمی که التفات هم بهش داشته باشه. بعد چیزا هست متکلم علمش داره ولی علمش ملتفتان الیه نیست. چون ملتفتان الیه نیست نمیتواند مقصود تفهیمی متکلم از این کلام باشه، باید این مرحله دوم. البته نوعاً اگر ملتفتون الیه باشه و بفهمه که از این کلامش این معنا اراده می شود، می توانیم بگیم مقصودش هم هست. البته اگر مراد از مقصود بگیم آن چیزی که محبوبش هم هست، نه، ممکنه بعضی چیزا از کلام من فهمیده بشه ولی من دلم نمیخواد فهمیده بشه، ولی میدونم کلام من این مطلب رو میفهمون افهام میکنه، ولی خب چاره ای ندارم. توی جمع میخوام به یه نفر یه مطلبی بگم، گاهی اوقات میفهم توجه دارم که این مطلب رو بگم، دیگری هم متوجه میشه، دلم هم نمیخواد دیگری متوجه بشه، اصلا خوشم نمیاد، ولی خب چاره ای ندارم، مجبورم اینجا بگم، ولی دیگری هم متوجه کس را انکسار میکنم و مبغوض من هست. چیده اینجا قصد به معنای این که من که کلامی میآورم که این کلام اون معنا رو بر دیگری افاده میکند، این قصد رو دارم. ولی قصد اگر به معنای اون چیزی که محرک من هست، داعی من هست، طبیعتا داعی من افهام اون معنا نیست، ولی اون افهام اون معنا رو بهش توجه دارم. علی تقدیر بحث در این هست که حالا ما اگر اون قصد تفهیمی رو، مقصود تفهیمی رو اینجور معنا کردیم، آن چیزی که من توجه دارم که کلام من این معنا رو میرساند، ولو اینکه محرک من برای این کلام این معنا این نباشه. از کنم خود مقصود تفهیمی هم دو گونه میشه تصویرش کرد، یعنی اون چیزی که محرک من برای کلام هست و اون چیزی که محرک من نیست ولی میدانم کلام من این معنا رو افاده میکنه. علی تقدیر من تمام اینها رو ما ممکنه در دایره قصد تفهیمی قرار بدیم، ولی مدلول التزامی اوسع از این دایره است. مدلول التزامی که در بحث مثبتات مثلا حجته و در بحث تبعیت مدلول التزامی با مدلول مطابقی، این بحث خیلی مهمه که تفکیک بین این هاست. مدلول التزامی اگر مدلول تفهیمی نباشد، هیچ وجهی ندارد که بعد از اینکه دلالت مطابقی از حجیت افتاد اون مدلول هم حجت باشه، اون دیگه روشنه که حجت نیست. بله، مدلول تفهیمی اگر متکلم دو مطلب رو تفهیم کرده، یه مدلول مطابقی رو و در با مدلول تفهیمی یک مدلول التزامی رو هم تفهیم کرده، اونجا ممکنه این بحث پیش بیاد که آیا با سقوط مدلول مطابقی از حجیت مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشه یا ساقط نمیشه. اینه که این بحثا خیلی تو بحثا به هم ریخته شده و اینا رو باید هم تفکیک کرد. این اصلا اون چیزی که میتواند محل بحث باشه اونجایی هست که مدلول التزامی تفهیمی و الا مدلول التزامی که مقصود تفهیمی متکلم نیست. حالا مقصود ولو به معنای آن چیزی که متکلم میداند کلام او اون معنا رو افاده میکند ولو محرک او برای تکلم نباشد. اینه که اینا رو به هر حال باید از هم دیگه تفکیک کرد و بحثا از هم جدا کرد. یه تعبیری من یه موقعی در کلام بعضی از ادبا دیدم، یادم هست یه مقاله از آقای احمد سمیعی میخوندم، تعبیر در مورد حافظ و اینها، صحبت در حاله های معنایی تو مقاله بود و بعدن متوجه شدم که این بحث حاله های معنایی تو زبانشناسی و اینا یک فصل مشبهی داره و اخیرا نگاه میکردم میدیدم یک کتابی یکی از این زبانشناسای عرب محمد یونس علی اگر اشتباه نکنم اسمش رو نوشته که به فارسی هم اخیرا ترجمه شده به نام معنا و حاله های معنایی و کتابو ندیدم، فقط اسمش رو توی اینترنت و اینا داشتم سرچ میکردم بهش برخورد کردم و اینها، اینکه بحثاشون به چه شکله و امثال اینها نمیدونم، ولی حدثم این هست که میگن در هر استعمال ما یک هسته مرکزی معنایی داریم، یک معانی بنوگی معانی مثل حاله دور اون هسته مرکزی به کره مرکزی معنا شکل میگیره و اینا رو باید معنای اصلی و حاله های معنا رو باید از همدیگه تفکیک کرد. حالا من به جای تعبیر این حاله های معنایی رو به کار نمیبرم به دلیل اینکه ما عرض کردم اقسام مختلفی مقصودهای تفهیمی داریم، اینا رو همه شد تعبیر حاله کردن. حاله یه مقداری یک مفهوم استعاری شاعرانه است برای روشن شدن اون معنا، خودش یک نوع ابهام آفرینه که این حاله یعنی چی. اون خودش اینه که به نظرم بهتر ما به جای به کار بردن واژه‌های استعاری مثل حاله‌های معنایی یه مقدار الفاظ صریح به کار ببریم. ما متکلم در استعمالاتش یک معنای مستعملون فیه دارد که این معنای مستعملون فیه بنابر اون مطلبی که عرض کردم مقصود تفهیمیش هم هست، ولی ما مقصودهای تفهیمی متکلم منحصر در مدلول استعمالی نیست. یه سری مقصودهای تفهیمی عرضی داره، یک سری مقصودهای تفهیمی طولی داره. اینا همه چیزهایی هست در یک کلام در کنار اون کلام وجود داره. حالا این نکته رو همینجا بذارید عرض بکنم، این مدلول استعمالی که ما مطرح میکنیم، این مدلول استعمالی بنابر تحقیق میتواند متعدد از یک معنا باشد. استعمال لفظ در اکثر از یک معنا هم جایز هست، هیچ مانعی هم نداره، هر دو معنا مقصود تفهیمی متکلم ممکنه باشه و این مقصودهای تفهیمی غیر استعمالی که میخواییم بگیم مراد گاهی قد ما لفظ رو غالبه بر دو معنا قرار میدیم که انه دوبار استعمال کردیم، ولی اون مقصودهای تفهیمی غیر استعمالی هیچ وقت در اون قالب بودن لفظ قرار نمیگیره. حالا من یه سری مثالهایی برای استعمال لفظ در اکثر از معنا به کار ببرم تا یه مقدار این مقصود روشن‌تر بشه. استعمال لفظ در اکثر از معنا، یه مدل استعمال لفظ اکثر از معنا موارد ماده تاریخه. اصلا ماده تاریخ ها عمدتا خیلی از ماده تاریخ های زیبا بر اساس استعمال لفظان اکثر از معنا هست. به یک معنا اصلا ماده تاریخ ها یک نوع استعمال لفظ در اکثر از یک معنا به معنای عام در تمام مواد ماده تاریخ وجود داره. حالا توضیح بدم. ماده تاریخ این هست که یک حادثه ای رو ما میخواییم تاریخش رو تعیین کنیم، یک عبارت رو به کار میبریم که این عبارت به حروف ابجد با اون شی مطابقت میکنه. اینجا ما هم اون عبارت رو معناش رو اراده میکنیم، هم این که اون عبارت این مطلب رو هم افهام میکنیم که این عبارت الفاظش با حروف ابجد مطابق با اون حادثه است. اون حادثه است عرض کنم خدمت شما. و این که میگم تمام موارد ماده تاریخ به یک معنا دو معنا افاده میکنه از این جهت است که تمام فرض کنید من اون ماده تاریخ مرحوم شیخ که مرحوم آقای صدر داره که لدل کریم حل زیفن عبدهو، لدل کریم حل زیفن عبدهو، هم میخواد بگه که این رو میخواد افهام کنه که این مفهوم رو افهام کنه، یعنی این الفاظ هم فانیه در معنا هستند هم خودشون مستقلن ملاحظه شدند، ملاحظه استقلالی شدند و ملاحظه فانیه در معنا. این نکتر یه جور دیگه بعضی از ماده تاریخ ها هست ورای این دو معنایی که در کل ماده تاریخ ها هست بیشتر از اونم اکثر از معنا داره. مثلا این ماده تاریخ که در وفات مرحوم مجلسی گفته شده، ماه رمضان که 27ش کم شد تاریخ وفات باقر اعلم شد. اینجا دو تا معنا اراده شده. یک معنا این که 27 روز از ماه رمضان که گذشت باقر اعلم که علامه مجلسی باشه وفات کرد. اون این معنی اولیش. یه معنای دیگه این هست که شما کلمه ماه رمضان رو به حروف ابجد حساب کنید، 27 رو ازش کم کنید، تاریخ وفات علامه مجلسیه. این یه چیز بیشتر از صرف یک ماده تاریخ هست. یک که شبیه همین رو مرحوم جد ما برای به اصطلاح ولادت حاج آقا گفته بودم، از مبارک رمضان 8 کم هنگام سحور، یعنی کلمه مبارک رمضان رو 8 ماه رمضان حاج آقا به دنیا اومدن. مرحوم جد ما میگفتم که از کلمه مبارک رمضان 8 رو کم بکنید 1346 میشه که حضرت مبارک رمضان رو ابجد حضرت 54 8 را ازش کم بکنه 346 میشه. خب این مدل ماده و اصلا ماده تاریخ ها بر اساس همین بازی های لفظی استوار هست. مثلا این ماده تاریخ، ماده تاریخ جالبی هم هست در مورد سقوط تزارهای روسیه است. تزارهای روسیه در سال 1335 قمری سقوط کردند. بله، تزارها قبل از حکومت بلشویک و کمونیست ها سلسله تزارها در روسیه حاکم بودند. بعد اونا رفتن چیزها که بلشویک ها و کمونیست ها آمدن روی کار که اسم روسیه هم تبدیل شد به شوروی. تزارهای روسیه، سلاطین و پادشاهان روسیه قبل از حکومت کمونیستی و بلشویک ها به اصطلاح بود که تزارها داستان حمله به حرم امام رضا هم در سر هم تزارها بود دیگه، بمباران حرم امام رضا رو اینها انجام دادن. عرض کنم خدمتش که مرحوم جد ما به تناسب همین داستان بمباران و اینها تو الکلام این ماده تاریخ رو ایشون آورده بود، چیز جالبی هم در مورد اونها نقل کرده. خب خیلی از جهت معنوی اون حمله آسیب معنوی به باورهای ایمانی مسلمون ها و شیعه ها زد. خب خیلی ناراحت کننده بود بمبارون حرم امام رضا و اینها، و در واقع یک نوع بدبختی تزارها در موقع سقوط ترمیم اون چیزهای ایمانی ایرانی ها رو کرد. خب خیلی لطمه احساسی به احساسات دینی شیعیان اون حمله وارد کرده بود که حالا چند سال بعد الان یادم نیست دقیقا فاصله بین حمله تزارها به حرم امام رضا و سقوطشون چقدره، ولی بالاخره به گونه این فاصله بود که همه مردم ایران تصورشون این بود که این در واقع جزای اون حمله به حرم امام رضا بود. حالا اونش بماند. تو پرانتز اینه که میخوام بگم، اون نکته‌ای که میخوام بگم مورد بحث و ماده تاریخی که اینجا گفته شده، میگه صدایی برآمد ز پتر گراد. لنینگراد قبلا پتر گراد بوده و صدایی برآمد ز پتر گراد که شه اشک ریزان ز تخت افتاد. کلمه تخت رو میگه میشه تخت ت و ت 400، دو تا 400 میشه 800 و خ حروف عبده 600 600 و 800 میشه 1400. این 1400 داشته باشید. کلم میگه شه، اشک اون سه تا نقطه شه رو اشک شه فرض کرده، میگه این سه تا نقطه بریزه، اشک ریزان میشه سه، سه ابجدش میشه 65. میگه 65 تا از 1400 کم کن میشه 1335. ببینید این یه نوع استعماله، ولی استعمالی هست حسابی پیچ با پیچ، حسابی پیچ با پیچ. و عرض کنم خدمت شما این یه مدل معنی هست. یه جور دیگه معنا در واقع معانی تفهیمیه هست که اونم با یک نوع پیچیدگی همراه هست و به این بحثای معماها در ادبیات یه چیزایی داریم به نام معما. خب معماهای ادبی که الان دیگه ور افتاده، ولی یه زمان تفریح اهل فضل طرح معماها و حل معماها بوده، که مثلا یک معنا رو به صورت معماگونه بیان کنن که افراد با معما به اون معنا برسن. حالا من یه معمای خیلی چیز میگم، حالا بعدا خودتون فکر کنید در مورد این که این معما مراد چیه. میگه که به تازی و دری و قلب و تحریف ز لعل یار خواهم ضد شرقی. یعنی چی به تازی و تازی؟ یک صنعتی هست، حالا من توضیح مقدماتی بدم. این یک نوع بازی و الفاظ کلی معما. تازی یعنی یک واژه رو عربیش کنید، دری یعنی عربی و فارسی کنید، قلب یعنی دگرگون کنید، علاقه پیش و قفه پیش کنید، تصحیف یعنی این واژه رو به واژه دیگری تبدیل کنید که اگر شبیه هم هستند منهای نقطه هاشون. مثلا کلمه یاد با باد از تصحیفی یکیه، مثلا کلماتی که این خلاصه میگه من این درخواستی که اینجا داره برای رسیدن به این درخواست باید این بازیای لفظی رو بکنید، به تازی و دری و قلب و تفیف. حالا این چی میخواد و چجوری از این واژه به اون میرسه خودش یک بحثه. خب این بحث معماها یک پدیده‌ای هست در چیزها، ولی اینا همه معماها، همه اینها در چارچوب همون معنی مستعمل لفظیه. در چارچوب اون معانی جانبی که وجود داره، استعمال لفظ در اکثر از معنا که حالا عرض کنم، حالا یه مثال دیگه برای استعمال لفظ در معنا بزنم و اینو بحث تمام. اصلا یکی از مثال‌های خیلی شایع استعمال لفظ در معنا بحث ماده تاریخ خاص. گاهی اوقات هست نه، بحث ماده تاریخ نیست. میگه بنده خدایی میخواسته قاضی بشه زمان صفویه و اینها. زمان صفویه همه کارهای مذهبی حکومتی دست صدر بوده، صدرها اونها تعیین قاضی میکردن. یه شیخ الاسلام بوده، شیخ الاسلام رو هم حاکم تعیین میکرده، این پادشاه تعیین میکرده، ولی حکومتی نبوده. شیخ الاسلام یه شخصیت برجسته بوده که خودش جایگاهی داشته، در واقع پادشاه این جایگاه رو به رسمیت میشناخته، ولی صدرها اینجوری نبودن. صدرها کل چیزشون با حکومت بوده. اینی که احیانا ممکنه صدر از جهت علمی عالم بوده، عالمی بوده، ولی مثلا یک عالم برجسته اونچنانی ممکن نباشه، ولی چون حاکم رو صدر تعیین کرده بوده صدر میشده. تعیین قضات بر عهده صدرها بوده. یه بنده خدایی میخواسته قاضی بشه، اون صدر حاضر نبوده به چیز کنه. میگه که یه دونه خر به عنوان رشوه میده، قضاوت رو به دست میاره. این شاعر اینو شعر میگه، میگه ز گل پایگان رفت شخصی به اردو، این اردوی سلطنتی، که قاضی شود صدر راضی نمیشد. به رشوت خری داد و بستد قضا را، اگر خر نمی بود قاضی نمی شد. اینجا کلمه خر در معنای حقیقی و معنای مجازی به کار رفته. کلمه نمی بود در معنای به اصطلاح تامه و ناقصه، کانه تامه و کانه ناقصه به کار رفته. دو تا ترکیب کاملا متفاوت رو در این چیز به کار برده که استعمال لفظ اکثر از معناست. اینا همه این استعمال لفظ اکثر معنا همه مدلول های استعمالی هستن. حالا دیگه وقت گذشته، بقیه بحث فردا انشالله. حالا من فردا یه نکته رو تکیه من بحث من فردا در مورد این هست که آیا مقصود تفهیمی با دایی استعمال که مرحوم آخون گفته یا مدلول جدی که در کلام های فرد هست یکیه یا فرق داره؟ اینو فردا انشالله توضیح میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.